یک روایت مقابل او هست، قدرت از دست دادگان. او روایت مقابل اون کل حرفش این است که قدرت های غربی از این که ایران دوره سلطنت پهلوی به سرعت پیشرفت میکرده، از این که ارتش ایران چهارمین یا پنجمین ارتش جهان اعلام شده بوده است، از این که ایران تسلیحات فراوانی گرفته بوده، از این که شاه در سالهای آخر حکومت به صراحت علیه غرب صحبت میکرده، از شش معاویه ها به طنز و طعنه حرف میزده، از این که گفته است دیگر قرارداد نفت را که سال 57 تمام میشود به هیچ عنوان تکرار یعنی تمدید نخواهیم کرد، و سرانجام به خاطر همین ها غربی ها نشستن پلوی هم و در گواتولو تصمیم گرفتن که ایشان بروند. بنابراین کل این انقلاب در حقیقت توطئه خارجی است علیه پیشرفت ایران، و دلایلش هم عمدتاً همینک من به همش
بوده.
حالا خواهیم رسید به اینجا، و بعد هم ادعی آمدن تا چگاه کردن بعد با این به اینجا خواهیم رسید که تاریخ که گواتولوپ تشکیل می شود به خلاف این روایت هایی که می کنند این هر سال تشکیل می شده و می شود، و وقتی هم که تشکیل شده بوده مدتی بوده که دیگر غرب از همه کمک هایی که می تونسته بکنه، و مثلا آقای ژسکار دستان وقتی داره میره به اونجا، وقتی داره میره که دو بار وزیر کشورش و رئیس سازمان امنیت اطلاعات فرانسه رو که از دوستان نزدیک شاه هم هست فرستاده اونجا، فرستاده پلوش و حرفاشو گفته و بعد آمده، یعنی قبل وقتی که رفت در گواتولو حرفایی که اونجا زدن به نتایج رسیدن، به این نتیجه رسیدن، یعنی وقتی که همه تلاشا برای این که شاه میتواند بر بحران پیروز شود از نگاه اونا اطلاعات ببرده،
بله،
وقتی از ناامید شدن،
بله،
دادن که خوب از یک جایی به اهمیت ایران بایستی براش فکری کرد و کارستان کمربند کرد، حالا به اونجا میرسیم.
بله.
اصلا برای همه جوانان ایران زمین صحبت میکنم، برای همه دختران پسران ما که میخواهند و حق دارن، حق دارن که ببینن چه بود که چه شد،
خامله.
چرا این چنین شد، چرا این چنین، بدونن که این راویان این دو تا این دو تیر روایات رو خیلی با احتیاط باید بخونن، مخصوصا که به حضرت اون چه رسانه های پرقدرت صدا و سیما و تصویری خارج داریم به یکی از این دو تا مربوطه، یعنی در داخل کشور اون سمپاشی هم پراکنی مفصل روزانه و شبانه هست، در خارج از کشور هم این تریبونا هست که یعنی دو سوی قضیه غالب و مغلوب.
بله، در
حالا بعد اشاره میکنیم که در تاریخ ایران این دو نیروی
قدرت از دست داده و قدرت
نظامی، یکی در وجود حوزه در وجود سازمان سازمان دینی و یکی به صورت آیت الله روحانیت، همه این چیزا گفته میشه حوزه علمیه، و یکی هم به صورت شاه یا امیر، اینها توامان با هم بودن از اون سوی تاریخ، از تا جایی که تاریخ ایران گواهی میکنه.
بله.
بنابراین تاریخ واقعی که میبایستی به اونم دقت بیشتری بشه اون روایت آدمایی هست که اینها نه جز بهرمندان نخواستن جز بهرمندان از انقلاب باشن و نه جز شکست خوردگان، آدمایی که با اون نظام هم مبارزه کردن، با این نظام هم از روز اولش مبارزه کردن.
بله.
این آدم یعنی این روایت سومه،
روایت واقعی مردمی، تاریخ مردم.
دقیقا. اون دو تا روایت روایت اراده معطوف به قدرته.
بله.
اون تایی که قدرت به دست آورده، یکی که قدرت از دست داده. اراده معطوف به قدرت نمیتواند اراده معطوف به حقیقت باشه.
بله، دقیقا.
اما تا برسیم به اون قدرت، به اون نگاه سوم که برازم موضوع صحبت من، یک نکته تاریخی دیگه هم بگم که خیلی اهمیت داره. ما در ایران از اسطوره تا تاریخ شگفتا که اون چه که در اسطوره جمشید و ضحاک ما میدانیم و میخواهیم در شاهنامه فردوسی عیناً در پایین دو جز اسطوره، اما عیناً این مسئله در پایان کار ساسانیان رخ داده در سالهای آخر فرماندهی 434 ساله ساسانیان، عین اون ماجرا رخ میده و در سالهای پایانی حکومت سلطنتی ایران در دوره ما.
بله.
حکومت پهلوی در اسطوره، در بخش اسطوره هر دو موقع مردم از فشار حاکمیت موجود دنبال یک پناهگاهی میکردن، یعنی اصل براشون برانداختن اینه. خیلی عجیبه که در شاهنامه میخونیم که بعد از اینکه جمشید کارهای بسیار کرد، خب بعد گفت منی کرد کن شاهر از دردان برد، گفت براسه جهان رو من بوجود بودم، بعد این حالت بهش دست داد. بعد اینا رو من میخونم، به خصوص نسل ما ها که اون دوره ها رو دیده خیلی براش تداعی میشه. میگه که برو تیره شد پره زدی، به کجی گرایید و نابخردی، پدید آمد از هر سوی خسته و یکی نامجوی زهر پهلوی، یعنی بیعتل پهلوی، پهلوی یعنی از هر شهری. بعد حدیثه که سپه کرده و جنگ را ساخته، بر از مهر جمشید برداخته، دقت کنیم، یکایک از ایران بیامد سپاه، سوی تازیون برگرفتند را، شنودند کنجا یکی مهتر است، بر آن هومشا اشتها پیکر است، سواران ایران همه راه جوی، نهادن یک سر به ضحاک روی، به شاهوی برو آفرین خواندن، برا شاه ایران زمین خواندن. کی هست که این ابیات که میشنوه یا میخواند اون تصویر همافرانی که رفته بودن یکی دو روز پیش از انقلاب؟
بله.
عکسش روی عکس تاریخی دیگه از پشت هم گرفته شده.
بله.
رفته بودن به دیدار آیت الله خمینی. این کی هست که برای شما تدایی نشید؟ در پایان دوره ساسانی میدانیم که در ظرف 5 سال بلکه 4 سال و نیم 11 شهریاری که تو تن از من بانوان بودن ایران جخت آزر برمیدوخت به سلطنت نشسته شدن و منتخب شدن و بعد برکنار شدن و کور شدن و کشته شدن. تازه کریستنسن که اون تاریخ بزرگ نوشته آگه به طور که اساس آزمی تعداد خیلی بیشتر میبره، تعداد رسمی 11. خب و بعد تاریخ به ما گواهی میدهد که در نخستین روز جنگ قادسیه بخش عظیمی از سواران دیلمی سپاه شاهنشاهی ایران به عراق پیوستند. اینا اتفاقایی که روی زمین اتفاق افتاده.
دقیقاً. بله.
و ببینیم این مشابهت های میخوایم چجوری تحلیلش کنیم.
دقیقاً.
خب یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که یک ملتی دراستی از یک هنجار، از یک شده حکومت به این بیزاری رسید، اون دیگه نمی اندیشه که حالا سواران ایران همه شاه توی تخت ضحاک کردن، اوی چکارش میخوای بکنی؟ حالا این میخوام بگم اینه داشته باشیم. اما این روایت سوم چیه؟ روایت سوم خیلی ساده. روایت سوم این است که چندان شب یلدای وطن طول کشید تا رنگ فروغ صبح از یاد پرید. شبگیر، میدونیم فاصله نیمه دوم شب رو نیمه دوم شب نزدیک به سهر اون اسم زمان اون هنگام میگیم شبگیر در فارسی. شبگیر چو مرده کفن پوش از گور برخاست، گمان زدیم هان صبح دمید.
بله.
خب واضح این گمان زدیم هان صبح دمید، این ضمیر جمعی که من میارم در حقیقت هم اونچه که به انقلاب ایران، به اونچه که به پنجوهفت جامید، اینه پرستی گام به گام با خوشبختانه، یعنی برسیدگی بشتن خوشبختانه جوانایی که در ایران هستن، در میان عزیز ما هستن، میتوانن تحساسی داشته باشن به دوره های یک سال به انقلاب و یک سال بعد از انقلاب کیهان و اطلاعات که اینا جلد شده هستن.
بله.
هم داشتم که با بقیه چیزهای دیگه به حسن درو قارت های مساجر قارت، یعنی اون چرا که گفت که از زن و فرزند و هر چیزم که بود، اون چه شهر بگذار شیخ آمد درود. درود یعنی تردید، یعنی برداشت، یعنی درو کرد،
درو کرد و قارت کرد و بود.
اینا حتما جوان ها باید اینا نگاه کنن و جوان ها که اونا، هر کسی که اونها نگاه کنه متوجه می شود که جنبش، یعنی سومین موج مطالبات تاریخی ایران، ایرانیان بابت حقوق شهروندی و تاریخی و انسانی خودشون، موج اول که انقلاب مشروطیت، موج دوم نهضت ملی ایران به رهبری مصدق و بزرگ، و موج سوم در هنگامی ایجاد میشه که شرایط اجتماعی سرکوب اجازه نداده که یک کاراکتر کاریزمایی مثل مصدق وجود داشته باشه.
بله بله،
این یک نکته خیلی مهمه.
خیلی مهمه. این خیلی مهمه جناب آذر. میخواستم یه مقداری در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید، چون اینو خیلی کوتاه ازش میگذریم و یه اشاره میکنیم. یعنی واقعیت امر اینه که ما غیر یک شخصیت برجسته مثل مصدق، ما اصلا هیچ گونه سازمان و تشکیلات مردمی و ملی نداشتیم و تمام شخصیت هایی که بودن یا در سانسور و اختناق، در بیداد استبداد نظرها محو بودن.
ایگو من همینجا میخوام یکم درنگ کنم.
بله لطف کنید.
ببینید حالا پیش از یه بعد الان داشت یه نکته دیگه میخواستم بگم. میخواستم بگم حتی با این که سرکوب نه تنها اجازه نداده بود که هیچ سازمانی، حتی میتونیم که جبهه ملی ایران، اون یادگار باقی مونده از جنبش ملی ایران در دور مصدق، با این که همواره بالای اطلاعی هاش در خوشی سمت جبهه بالا بهش هدف جبهه ملی ایران استقرار حکومت قانونه، خود این جمله به دوزو فریاد میزنه که اون چه حکومت موجود حکومت قانونی نیست.
بله.
حکومت موجود یک روزی کسی که با یک نوستالژی راجع به خاندان محترم سلطنتی صحبت میکرد، به اون دوره با من که صحبت میکرد به مقایسه تطبیقی فقط دست میزد که اون موقع سیگار چقدر بوده، حالا چقدر گران، چی توشته، حقوق همو حقوق کم و بیش مردم چی بوده، چی شده. گفتم همه اینا که تو میگی درسته، درسته به اگر تطبیق باشه، هم به شرط تحلیل و آنالیز نباشه، که بحث قیاس شیخ باشد با شاه، بله از شیخ به شمر هم توان برد پناه.
بله دقیقا.
امروز ولی پرسش ملی این است در سلطنت شیخ کرا بود گناه. نقطه سر اینه.
شما آزم در این مورد یه مقداری بیشتر توضیح بدیم.
میگم در بحث قیاس شیخ باشد باشا، اگه بخیم نای تطبیق بایدیم با هم،
بله،
یعنی بعض اکنون ایران رو با بعض دوره سلطنتی،
بله،
اگه بخیم تطبیق بدیم، معلومه که از شیخ به شیم هم توان برد بنا. نه تنها نظامه، نه تنها اوضاع کشور در اون موقع بهتر از اکنون بوده است، از نظر حکومت داریم صحبت میکنیم. در هر بحث قیاسه، یعنی او روایی میخواد اینه بگه امروز، ولی پرسش ملی این است در سلطنت شیخ، یعنی شیخ رو به سلطنت رسوندن.
بله،
در شیخ بیاد و جانشین رو بشه، این گناه از کی بوده؟
دقیقا.
یعنی یک تحلیل ایستاده جلو یک تطبیق.
بله.